آب و خانوم به راحتی میپذیرن این مسئله رو. چالش بسیار روشنی، اتفاقا به نظر من شبهه پیچیده ای هم نیست، شبهه خیلی راحتیه. انتشارات لیلة القدر که مجموعه آثار مرحوم علی صفایی عایری رو چاپ میکنه، به نظرم کتاب خوبیه، بخونیم، مسلط بشیم، در انتقال ها ازش استفاده کنیم. بخش بحث حجابش هم خیلی بحث جذابیه، چون گاهی بحث حقوق میان میچسبن به حجاب که چرا برای خانوما سخت گرفتن برای آقای نه، اونجا خیلی قشنگ توضیح داره.
مرحوم صفایی حائری روحشون شاد باشه، همین باقیات صالحات. چندین کتاب در حوزه وظایف زن و مرد دارن، یعنی کتاب ها با نام های مختلف من از ایشون دیدم. روحشون شاد باشه انشاءالله. خب بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که من حدود 2 سال هست که ازدواج کردم، 1 سال اولش خیلی خوب بود و فکرم فقط همسرم بود. چند وقتی است که درگیر رابطه های دیگه شدم و خانومم از این ماجرا خبر نداره. دخترها و خانوم های مختلف توی زندگیم هستن و میل جنسیم بیشتر به این خانوما و دختر خانوم ها هست. خودم خیلی ناراضیم و دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی نمیدونم چرا میرم سمتشون. من 30 سالمه و اوضاع کار و اقتصادی بدی هم ندارم، معمولی روبه بالا. دوست داره که از این منجلاب بیاد بیرون. واقعا خیلی زندگی سختیه، با 2 تا چهره زندگی کردن فوق‌العاده کار سختیه و کار ناشایستی هست.
بله بله. ببینید کسانی که دوگانه زندگی میکنن و یک خط پنهانی در زندگیشون دارن، زمینه آسیب‌های روانشناختی رو در خودشون بالا میبرن.
یعنی یه جورای خودزنی میشه.
یه جورای خودزنیه، یعنی سطح استراب در این گونه مواقع، همین که باید هی پنهان کنی، هی دروغ باید بگی، هی اینجا یه جور دیگه نقش بازی کنی، اونجا یه جور دیگه نقش بازی کنی.
این عزیز دلمون خیلی به خودش داره سخت میگذره.
آره و خودش هم راضی نیست. اینش خوبه که به این مسئله آگاهن. یعنی ما اینجا میگیم یک تناقض شناختی و رفتاری وجود داره.
بله.
ذهن او میگوید نکن این کارو، ناراضیه، دوست نداره، ولی در عمل و رفتار نمیتونه این رو مدیریت کنه. در این گونه مواقع که بین شناخت و رفتار تناقضهایی وجود داره، ما نیاز به بررسی دقیق‌تری داریم. چه میشود که کار به اینجا میرسه؟ 2 ساله ازدواج کرده، آیا در روابط زناشوییشون، در روابط زوجیشون چالش جدی وجود داره یا نه؟ باید بررسی بشه. بعضی وقتا فرد مسئولیت پذیری و وفاداریش که یک عامل شخصیتی هم هست، یک مهارت هم هست، این در او کم رنگ شده. یعنی چی؟ یعنی اونطور که باید وفاداری رو تمرین کنه، ابعادش رو مراعات کنه، نمی کنه. یک گزینه دیگه وجود داره، ممکن است قواعد ارتباطی رو مراعات نمی کنه. ببینید ما در ارتباطات میگیم یکی از قواعد ارتباطات مرزگذاریه، یعنی بدونی در چه حدودی و در چه اندازه‌ای با هر کسی میتونی رابطه برقرار کنی و اینو نشکنی، خط قرمزها رو رعایت کنی. این که ما توی دین راجب حدود شرعی روابط حرف میزنیم، راجب حجاب و پوشش حرف میزنیم، این خودش یک مرزگذاری ارتباطیه. یعنی مرزی میذارم که تو از این حد جلوتر نباید بری، هم خود فرد نباید جلو بره، هم ما نباید بذاریم کسی از این حدود نزدیکتر بشه. دیدم که وقتی چنین اتفاقایی میفته، از اونجایی شروع میشه که این قواعد ارتباطی و حریم‌های ارتباطی با این نگاه که نه من چیزیم نمیشه، اینا قدیمیه، سختگیریه، شکسته میشه.
آره.
وقتی صدها شکسته شد، آدم پاشل میلغزه.
متاسفانه. حالا از شما میخوام که یه چند تا تمرین وفاداری به ما بدید. تمرین ویژه زن و مرد، یعنی زن و شوهر.
بله.
که چیکار کنیم فکرمون خارج از چارچوب خانواده نره، و چیکار کنیم فکرمون کاملا متوجه همسر خودمون باشه.
بله، چند تا تمرین ساده، یک تمرین رفتاری میگم. نشان وفاداری داشته باشید، مثل حلقه که تو فرهنگ ما بوده، دستش
حلقه
باشه، اینو در نیارید از تو رابطتون داشته باشید، نه تو فضای واقعی، تو فضای مجازی هم همینطور، یعنی من همیشه عقیده دارم یکی از قواعد حضور در فضای مجازی اینه اگر شما صفحه‌ای دارید، مشخصاتی توی اون پروفایل خودتون دارید، اونجا حتما ذکر کنید که متأهلید، حتما اگر فرزند دارید ذکر کنید فرزند دارید. بله. این نکته دوم.
ولی عکسشو نذاریم دیگه.
نکته دوم، نه عکس بچه‌تون رو نیاز نیست بذارید.
بله بله.
همین که بگید من متأهلم و دارای فرزندم، اعلام این حریم آفرین
خودش.
نکته بعدی در فضای مجازی که متاسفانه الان زمینه خیلی از لغزش ها رو فراهم کرده،
دقیقا.
با اسم واقعیتون حضور داشته باشید. آقای دارابی، آقای یوسفزاده، خانم نجاتی، آقای رضایی، اسم خودمون رو باید بذاریم. این هم حریم آفرین است.
آره.
یعنی ما متوجهیم که یک ناظر اجتماعی است، ما رو با اسم خودمون دارن اینجا میبینن و میشناسن. این مدیریت تو فضای مجازی تمرین وفاداری است. یعنی همون اول در رو بستم، من با هویت واقعی خودم اومدم و اعلامم میکنم آدم متأهلی هستم، آدم متأهلی هستم، فرزند دارم، مشغول زندگی خودمم. خود این اعلامه مثل یک ذکره برای خود منم، اعلامه.
البته برای این غیر از وفاداری برای مسائل دیگه هم خوبه. من الان آرش دارابی که جستجو بکنید شاید خیلی ها منو نشناسن، اونجوری بهتر
بله،
منو میشناسن.
بله. اون اسم هویت ما به ما حریم میده. تمرین وفاداری یکی دیگه اینه که این حریم های ارتباطی رو حفظ کنیم. یعنی به خودمون عادت بدیم با نامحرم صمیمی حرف نزنیم، با ضمیر مفرد صحبت نکنیم. آقا همکارمه، دارم بهش میگم که فلان اینو به من بده، اون وسیله رو بده. از افعال جمع و محترمانه استفاده کنیم، چون افعال مفرد صمیمیت میاره، حریم ها رو میشکنه. میتونه محل کار باشه، محل تحصیل باشه، هر جایی است. این یه مهارت ساده است، شاید به چشم نیاد، شاید آدم نبینه، ولی همین میتونه خیلی چیزها رو مانع بشه. یا وقتی با حریم ارتباطی رو بدونم، همکارمه، نیاز نیست باش درد دل کنم، مسائل خصوصی رو بدونم. این یعنی یه گام جلوتر رفتن از زندگی. آدم های موفق تو زندگیشون میدونن با هر کسی چقدر و تا چه اندازه ارتباط برقرار کنه. این که تونست مرز بذاره کمتر از اون. اما به این مخاطب گرامیمون مستقیما یه دونه توصیه کنم، به نظرم حتما برن سراغ مشاوره. وقتی تعدد ارتباط دارن، میلشون همینطوریه ولی ناراضیان، آسیب زیادی ممکنه ببینن. قبل از اینکه دیر بشه برن ریشهشو پیدا کنن، بتونن مدیریتش کنن.
تمریناتی که دادین رابطه با همسر توش نبود. تمرین دیگری دارید که مستقیما به زن و شوهر مربوط باشه؟
بله، تمام نکاتی که راجع به گرم شدن محیط خانواده میگیم در واقع سطح وفاداری رو بالا میبره. اما یه نباید بگم براتون تو رابطه زن و شوهر. خب. در مورد چند تا چیز حتی شوخی هم نکنید.
مثل؟
یک، با کس دیگری ارتباط برقرار کنم.
خوب.
یا حتی بخوام ازدواج مجدد کنم، ازدواج موقت کنم. اینا شوخی بردار نیست، نگران میکنه خانوم ها رو، نگران مراقبت و این کار نکنه رفتی با کسی دیگه. خود گفتن همین داره یه چراغی روشن میکنه تو ذهن اون آدم. برای چی چیزی که اتفاق نیفتاده رو تو ذهنش میگی؟ چرا بهش میگی نکنه بری باگر. میری اونجا پیش کیا میری؟ حالا این چه شوخیه؟ بر چی ذهنشو برای اینم باز میکنه؟
مثل یه ویروس میفته تو
میندازه. یه فکرم نمیکرد تو فکرش انداختی. آره. ولو بگی آره. نکنه این کارو نکنی. سومین چیز، با طلاق و جدایی شوخی نکنید. این سه تا شوخی بردار هم نیستن، شوخیش هم زشته.
فوق العاده. خیلی ممنونم، امیدوارم این برادر عزیزم هر چه زودتر به رضایت درونی خودش برسه و اون کانون خانوادهشو که خودش و همسرش هستن، و اگر یک بچه هم بیاد وارد این زندگی بشه چقدر این کانون رو گرمتر میکنه برسه. دوستان خوبم، شنوندگان گرامی، ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمار خانواده رادیو معارف دادید. دوست دارم که راه های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم که شما راحت تر بتونید با ما ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو بفرستید. شما دوستان عزیزی که از قدیم و لگام شنونده ما بودید میدونید که راه های ارتباطی چیه، اما برای اون دسته از عزیزانی که همین الان وارد اتاق مشاوره پرسمار خانواده رادیو معارف شدن عرض میکنم که 30553 هم در اختیارتون هست. هست که پیشنهاد میکنم در ساعات پخش برنامه پرسمان خانواده که روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 16:45 دقیقه هست پیامک بفرستید. بریم و بیایم و ادامه برنامه.
چقدر حال و هوات خوبه برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن واسه دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیشه، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه. فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه. فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
گفتن که مادر من مریض جسمی و روحیه، میگم باید ازش مراقبت بکنیم، ولی همسرم میگه نه. من الان باید چیکار بکنم؟
باز بحث رابطه با خانواده های اصلیه. در درست. مواقعی که ما توی یه سری مسائل اختلاف نظر داریم و یک مسئلهی برای ما پیش اومده، بهترین راه گفتگو کردنه.
بله.
درخواست کردن نه ها، گفتگو کردن.
درست.
اصرار کردن نه ها، گفتگو کردن. گفتگو کردن یعنی چی؟ تو اینجا از مهارت حل مسئله استفاده کنیم.
بفهم.
مسئله چیست؟ مسئله ما این است: یک، مادر من بیمار است، نیاز به حمایت، نگهداری و پرستاری من دارد. همسرم با این اتفاق مخالف است.
درست. خب، این مسئله است.
این مسئله مونه. حالا چی کار کنیم؟ با همسرمون بشینیم بگیم آقا این مسئله الان وجود داره، به نظر چه کار میتونیم انجام بدیم که این مسئله توی زندگیمون حل بشه، من ذهنم درگیر نشه، دغدغم جبران بشه، حل بشه، شما اذیت نشید. اول دغدغه هاشونو به همدیگه میگن.
درست.
خانم میگه بالاخره مادر منه، نگرانم، وظیفه در موردش دارم، زحمت کشیده برای من، برای زندگی ما، حتما به شما محبت هایی کرده و توجه هایی داشته تو طول زندگی. اون همسرش برگرده بگه من نگرانم که زندگیمون بیفتیم، مسائل خودمون چی، بچه هامون چی. وقتی دغدغه ها معلوم شد، علت نظرها و رویکردها معلوم شد، بیشتر میتونیم همدیگر رو درک کنیم. بعد از اینکه یه گفتگوی اولیه راجع به این مسئله انجام دادیم، من دغدغه هام و نگرانی هام و گفتم، همسرم گفت، حالا میگیم بیا هر راهکاری به ذهنمون میرسه بنویسیم.
درسته.
شروع میکنیم به بارش فکری کردن
با هم.
با هم، هر کی هر چی به ذهنش رسید بگه، بچسبم به مامانم فقط.
درسته.
بعد ما میگیم که میخواید خلاقیتتون اینجا شکوفا بشه، به راه‌های غیر متعارف فکر کنید. اول
مثلا،
یعنی به چیزای مسخره فکر کنید، بیا بریم براش پرستار بگیریم، یه راهکارهای شوخی و مسخره چیزایی بنویسیم ذهن باز بشه. آقا بیا تقسیم بندی و زمان بندی کنیم، اگر خواهر برادر داری اونا بیان، برنامه ریزی کنیم، یه روز شما، یه روز اون، یه روز اون یکی، چرخشی باشه. بیاد بریم اگر میتونیم نقل مکان کنیم یه جایی نزدیکتر پیش خونه مادرم، که یه مقدار من بهش راحت تر برم، سر بزنم و بیام. هر راهکاری متناسب با شرایطتون،
همه جوابها رو بنویسیم،
چه منطقی،
آها،
چه غیر منطقی،
همه رو بنویسیم،
چه شیرین، چه تلخ، چه جوان مردانه، چه ناجوان مردانه رو بنویسید. بذارید ذهن باز بشه تا میتونه. میخوام بعضی وقتا ذهن ما وقتی یه چیز رو میخواد محکم روش وای میسته، ولی هر چیز جوان مردانه، ناجوان مردانه، منطقی، غیر منطقی رو مینویسیم، در واقع قالب مغز رو میشکنیم، ذهن باز شه. بعد از اینکه اینا رو نوشتیم، بیاییم با هم دیگه هر کدوم از ما سه تا رو انتخاب کنیم جداگونه. آقا سه تا، خانم سه تا. بعد به ترتیب اولویت هم بنویسیم. اون نکته مشترک مدرک رو که هم خواسته من رو تعمیم میکنه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه اون گفتگوی اولیه اتفاق بیفته، به یه خواسته‌ای برسیم که بخشی از خواسته های خانوم و بخشی از خواسته های آقا رو تعمیم کنه، نه اینکه فقط دوباره بشه خواسته من. اون وقت این گفتگو نشد که، این شد نظر خودم رو به زور به طرف مقابل تحمیل کردن. بریم یه چیزی از بین اینا انتخاب کنیم و قانونش اینه که بخشی از نظر همسرم هم تأمین بشود.
درست.
بعد که این ستا رو انتخاب کردیم، اون نکته مشترکه رو، اون چیزی که هر دوتامون باش موافق میشیم و بریم اجرا کنیم، ولی اجرای موقت، پایلوت اصطلاحاً، اجرای آزمایشی، یکی دو روز انجامش بدیم، بعد دوباره بگیم میشینیم یه جلسه بعد مرور میکنیم آقا درست بود، به جواب رسید، دغدغه‌های شما رو حل کرد، به قول امروزی یا اوکیه، با همین دست فرمون بریم، اگر اوکی بود، خوب بود، شرایط تأمین شد یا یه سری عوارض داشت اونا رو برطرف کردیم، این مسیر رو میریم. ای به این میگن مهارت حل مسئله. زوجینی که این رو درست انجام بدم، نگن این بابا چه ادابازیه، این چه کاریه. باور کنید با همین مسئله 80% مسائل زوجین حل میشه، به مشاوره نیاز ندارن اصلا. فقط
بود.
یاد بگیرن مهارت حل مسئله.
چقدر قشنگ گفتین. وقتی کلمه مهارت میاد پشت این قضیه، یعنی که ما داریم تلاش میکنیم مهارت‌های زندگی کردن رو یاد بگیریم تا به مشکل نخوریم و کمترین نیاز رو به مشاور داشته باشیم.
کاملا درست.
سپاسگزارم استاد عزیز.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر موافق باشیم سوال پایانی برنامه رو، ازدواج فرد درونگرا با فرد برونگرا کفویت رعایت میشه؟ آیا به علت جذابیت احتمال موفقیت بیشتری وجود نداره؟
در مورد درونگرا و برونگرا و ارتباطاتشون در چندین جلسه گذشته هم گفتگو کردیم. ببینید، بله، بعضی از رویکردهای قدیمی در بحث ازدواج، نظریات ازدواج میگفتن که متفاوت بودن در بعضی از ویژگی‌های شخصیتی باعث ایجاد جذابیت میشه. اصلا بعضیا میگفتن دو شخصیت متضاد از هم زندگی خوبی دارن.
ولی اینو بفرض استاد، اصلا درونگرا و برونگرا جزئی از کفویت میشه؟ اصلا تو قالب کفویت
جزء ویژگی های شخصیتیه که تو تناسب میشه بررسی کرد. تناسب شخصیتی، کفویت شخصیتی میتونیم راجبش بگیم.
درست.
چون کفویت ابعاد مختلفی داره، یکیش کفویت شخصیتی. نظریات قدیمی که اینو میگفتن، پژوهش آروم آروم اینو تایید نکردن، گفتن بله، اگر تو بعضی از ویژگی ها متفاوت نه متضاد باشن، میتونن با هم زندگی خوبی داشته باشن، ولی تو بعضی اگر خیلی متفاوت یا تو دو قطب باشن، دوچار مشکلات میشن با هم دیگه. فرد اگر در دو قطب شدید درونگرایی و برونگرایی، پیوستار دیگه، خطیه، درجه
درسته.
اگر یکی کامل درونگراست، اصلا حال و حوصله ارتباط با کسی نداره، تو دنیای خودشه، با افراد خاصی فقط ارتباط برقرار میکنه، تنهایی خودش رو ترجیح میده، از اون ور یه فردی که برونگراست، همه زندگیش در ارتباطات و مهمونی و بروبیا و گفتگو و پرشر و شوره، خب اینها با هم دوچار چالش خواهند شد. یکی میگه بریم مهمونی، هر هفته دوست داره بریم مهمونی، اون یکی میگه نه، حال و حوصله ندارم، نمیتونم. و معمولا هم متاسفانه شخصیت‌های درونگرا تو فرهنگ ما درست درک نمیشن، تو دنیای امروزی درست درک نمیشن، فکر میکنن که این نقصه، مشکله، در حالی که درونگرایی مشکل نیست، ویژگی متفاوتیه که اون فرد داره. به خاطر همین امکان تعارضات زیاده و وقتی میگیم تعارضات بالا میره، پس جذابیت هم عامل درونگرایی برونگرایی عامل جذابیت هم نمیتونه باشه. اما اگر تو وسط پیوستار بودن، نزدیک بودن، یکیش متمایل به برونگرایی بود، یکی متمایل به درونگرایی بود،
درست.
یعنی یکیش کمتر برونگرا بود، یکیش بیشتر برونگرا بود، ولی فاصله شون خیلی زیاد نبود، نه اینا مشکلی با هم دیگه پیدا میکنن. اتفاقا تو بعضی از نظریات ازدواج میگن مثلا اگر مردی کم برونگراتر از خانوم باشه تو فرهنگ ما، رابطهشون گرمتر و صمیمیتر میشه.
برای اینکه بفهمن چقدر برونگرا هستن و چقدر درونگرا، بهتر نیست که به مشاوره مراجعه بکنن؟
میتونن هم از تستای روانشناختی استفاده کنن، هم از مشاور استفاده کنن، هم کلن ویژگی هایی که در مورد برونگرایی و درونگرایی گفته میشه میتونن ببینن کدوماش رو در خودشون دارن. مثلا بیشتر متمایل به ارتباط با دیگران، هم با دیگران حالشون خومه، روابطشون بیش زیاده، دوستای زیادی دارن، یا نه تنهایی رو، خلوت خودشون رو ترجیح میدن ولی میخوانم با دیگران ارتباط بگیرن، میتونن ارتباط خوبی دارن ولی تنهایی رو دوست دارن، به کارهای فردی بپردازن یا کارهای جمعی، از طریق علایقشون میتونن اینو تشخیص بدن. دقیق تر بخوان میتونن از مشاور، از یک استعداد سنج استفاده کنن که ویژگی ها اونا رو تعریف کنه، یا بعضی وقتا تو انتخاب شغل، تو انتخاب ازدواج مشاورین خیلی تو این زمینه کمک میکنن.
تخصصی تست ازدواج هم هست به صورت تخصصی؟
ما در ازدواج بر اساس رویکردها و نظریات مختلف تست های مختلفی میگیریم.
درست.
بستگی به رویکرد اون مشاور داره، ولی پای ثابت یکی از تست هایی که در مشاوره پیش از ازدواج گرفته میشه تست شخصیته. تست های مختلفی داریم، بستگی داره به سلیقه و نظریه و رویکرد اون مشاور.
بسیار.
ولی خیلی تو مشاوره پیش از ازدواج مشاوره گرفتن از یه مشاور حرفه‌ای، چون مشاورش خیلی مشاوره حساسیه، خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم استاد عزیز، استاد یوسف زاده، که در این برنامه هم همراهی کردید ما رو و ما استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این مهارت‌های زندگی حالا حالاها هست و ما حالا حالاها در خدمت شما خواهیم بود. 3553 سامانه پیامکی ما هست و شماره تلفن هامون هم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. اگر بخوام دقیق راهنماییتون کنم، از صبح تا وقت اداری تلفن بزنید و در زمان پخش برنامه هم پیامک بفرستید. یا علی مدد، تا هفته ی بعد، خداحافظ.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
این رجبیون کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک دایی. میشنوید؟ همه دعوتید، بشتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود می‌ساییم و نماز عشق اقامه می کنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف دعوت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
ابراهیم مسائل را می گفت، بعدم بر می داشت بت‌هایی که اون وقت مثل این بود که یکی خدای تبارک و تعالی در مذهب ما جسارت کند، اینطور معارضه میکرد باشون، ولی مسائل را هم میگفت، مقابله میکرد با ستم، مقابله میکرد با زور. این معنایی که به خورد ما داده بودند قدرت های مستکبر جهان که نباید دیانت در سیاست دخالت بکند، این از اون سیاست هایی بود است که اونها داشتن برای عقب نگه داشتن مسلمین و برای اینکه نگذارند اینها معارضه کنند. بلحاظه اینها را وادار کردم، اینقدر تبلیغ کردند که در بین بسیاری از قشرها این است که آخوند به سیاست چه کار داد، تو برو دعا تا بخور. حتی حضرت عیسی سلام الله علیه که این اشخاصی که تابع او هستن خیال میکنن که حضرت عیسی فقط یه معنویاتی میگفته است، ایشون هم همینطور بوده، از اول بنا بوده برای این که معارضه کنند. اون وقتی که تازه متولد شده است میگد که من کتاب آوردم، قرآن اینا نقل میکنه، چه تازه متولد شده بود وقتی که مادرش به واسطه اون تهمت هایی که میزدند یهود برش میزدند ناراحت بود، همچون که متولد شد گفت که نه قصه نخور، اگه کسی آمد پیشت باهات صحبت بکند تو بگو که من صائمم و صائم بوده لابد و برید از اون بچه بپرسید. اینا آمدن، حضرت تازه متولد شده بود، آمدن بنا کردن به حضرت مریم حرفای نامربوط زدن، حضرت مریم هم اشاره کرد رو که برید اونجا. گفتن ما چجور با این تکلم کنیم؟ بعد ایشون شروع کرد که خدا به من کتاب داده است. ببینید چی میگه، این مسئله کتاب دادن معلوم شد که مسئله قبل از این است که ایشون متولد بشه. من کتاب بهم داده، به من گفت، توصیه کرده چه بکنم، همون مسائل را میگه. یه همچه حضرت عیسایی نمیشینه تو خونه و مسئله بگه تا چه بشه. اگه مسئله میخواست بگه و مسئله رو بود به چرا بزیادش میکردن. و همینطور سایر انبیا، و اون چیزی که از همه مشهودتر است حضرت رسول سلام الله علیه هست که آمد و تشکیل اداره داد، تشکیل حکومت داد. این معناش این است که کار دارن به حکومت، در سیاست کار دارن، و تشکیل حکومت دادن جز این است که دخالت در سیاست است و وارد شدن در عرصه سیاست است. بنابراین این مسئله ای را که در بین مسلمین همینطور تزریق کردن تا حتی بعضی از حواسم به این معنا اعتقاد پیدا کردن که شما برید سراغ مسجد، ما میریم سراغ حکومت. این برای این بود که اینطور به سر ما بیارن، اینطور به سر همه مسلمین بیارن که دارید مشاهده میکنید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود.